آیا تا حالا براتون پیش اومده که ترمهای متوالی یکی پس از دیگری توی یک کلاس زبان شرکت کنید؟ یعنی کتابهای قطور رو تموم کنید، نمره های عالی بگیرید، اما وقتی توی یه موقعیت واقعی قرار میگیرید،
مثلا یه توریست تو خیابون ازتون آدرس بپرسه،
دقیقاً، یا مثلا توی یه جلسه کاری بین المللی مجبور بشید حرف بزنید و اونجا میبینید که حتی اعتماد به نفس یه مکالمه ساده 5 دقیقه‌ای رو هم ندارید،
این همون لحظه ایه که کلمات تو ذهنت میچرخن، گرامرها رو تو کسری از ثانیه مرور میکنی، اما هیچی رو زبونت نمیاد.
آره واقعاً خیلی کلافه کننده است. خب امروز تو بررسی عمیق ما قرار نیست فقط در مورد این مشکل غور بزنیم. قراره دقیقاً روی همین درد مشترک دست بذاریم و یه راهنمای جامع رو موشاکافی کنیم.
درسته. یه راهنمای بسیار کاربردی درباره 13 تا از بهترین آموزشگاه‌های زبان انگلیسی تو شهر اصفهان.
و میدونی این منبع فقط یه لیست ساده به ما نمیده. در واقع یه نقشه راهه برای اینکه بفهمیم چطور میشه از این تله آموزشی که سال‌هاست توش گیر افتادیم فرار کرد.
100%. ببین مسئله فراتر از یه احساس کلافگی ساده است. شواهد علمی آموزشی تو این یادداشتا نشون میده که این ناتوانی تو مکالمه نتیجه مستقیم قرار گرفتن تو سیستم هایی که مغز رو به اشتباه برنامه ریزی میکنن.
یعنی همون متدهای قدیمی؟
آره، وقتی ما در مورد انتخاب یه آموزشگاه استاندارد تو شهری مثل اصفهان صحبت می‌کنیم، در واقع داریم درباره پیدا کردن محیطی حرف می‌زنیم که این برنامه‌ریزی غلط رو اصلاح کنه. این منبع با فیلتر کردن 10 مؤسسه به این 13 گزینه رسیده که رویکردشون از ریشه با اون متدهای منسوخ شده فرق داره.
خب وقتی داشتم یادداشت‌های این منبع رو می‌خوندم، مدام یه تصویر میومد تو ذهنم. می‌دونی این وضعیت خوندن و نتونستن دقیقاً مثل اینه که شما 10 کتاب قطور درباره فیزیک آب، زاویه دست‌ها و تکنیک‌های تنفس تو شنا بخونید.
آها، حتی ممکنه امتحان کتبی تئوری شنا رو با نمره 100 کامل پاس کنی.
آره، ولی وقتی در نهایت شما رو تو عمیق‌ترین قسمت استخر میندازن چه اتفاقی میفته؟ غرق میشید. چون آب با کسی که فقط تئوری خونده شوخی نداره.
دقیقاً. مکالمه واقعی تو دنیای بیرون هم همون استخر و آبه.
خب پس سوال من اینه، چرا این متدهای قدیمی این توهم یادگیری و پیشرفت رو تو ما ایجاد میکنن؟ چرا ما فکر میکنیم داریم زبان یاد میگیریم در حالی که تو عمل حتی 5 دقیقه هم نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم؟
برای درک این توهم باید مکانیزم ذخیره سازی اطلاعات تو مغز رو بررسی کنیم. عصب شناسا بین دو نوع حافظه تمایز قائل میشن، حافظه اخباری و حافظه روندی.
خب اینا چه فرقی با هم دارن؟
ببین، متدهای قدیمی چه بخوان و چه نخوان تمام تمرکزشون روی حافظه اخباریه. یعنی سیستم آموزشی ذهن شما رو مثل یه هارد دیسک میبینه. استاد فرمول زمان حال کامل رو روی تخته مینویسه، شما اون رو یادداشت میکنی، حفظ میکنی و تو برگه امتحان بازتولید میکنی.
آها، یعنی مغز من فرمول رو میدونه اما
این دونستن مهارت نیست، صرفا داشتن یه تکه اطلاعاته.
وای، پس آداریم از بخش اشتباهی از مغزمون برای مهارت عملی استفاده میکنیم. مثل این میمونه که قوانین رانندگی رو از حفظ باشیم اما تا حالا پشت فرمون ننشسته باشیم.
آره، ارتباط دادن این موضوع به رانندگی مثال خیلی خوبیه. زبان صحبت کردن مثل کلاچ و ترمز گرفتن نیازمند حافظه روندیه.
یعنی مهارتی که با تکرار به دست میاد.
دقیقاً، مهارتی که با تکرار عملی و درگیری فیزیکی و ذهنی با محیط به دست میاد. دلیل اینکه شما تو اون متدهای قدیمی توهم پیشرفت دارید اینه که سیستم ارزیابیشون فقط حافظه اخباری شما رو میسنجه.
خب آره، من ترم به ترم نمره قبولی میگیرم چون تونستم جای خالی رو توی یه جمله با کلمه مناسب پر کنم.
درسته، اما وقتی تو خیابون با یه توریست روبرو میشی، مغز شما زمان کافی برای مراجعه به اون هارد دیسک فرضی، پیدا کردن فرمول گرامری، جایگذاری کلمات و تولید صدا رو نداره و تازه اینجا پای یه مفهوم روانشناختی دیگه هم به میان میاد.
چه مفهومی؟
چیزی که بهش میگن فیلتر عاطفی.
فیلتر عاطفی؟ آهان، یعنی همون ترسی که باعث میشه تو لحظه مکالمه اصطلاحاً زبانمون قفل بشه؟
بله، این مفهوم رو زبانشناس معروف استیون کراشن مطرح کرده. تو کلاس‌های بیکیفیت و سنتی محیط جوری طراحی شده که اشتباه کردن معادل با کسر نمره یا خجالت کشیدنه.
که خب باعث استراب میشه.
دقیقاً، این ساختار یه سد روانی یا همون فیلتر عاطفی ایجاد میکنه. وقتی استراب بالا میره، این فیلتر زخیمتر میشه و حتی اگر اطلاعات تو مغز شما وجود داشته باشه، مسیر خروجی اون مسدود میشه.
پس این 13 تا آموزشگاه برتر اصفهان چی کار میکنن که متفاوته؟
اولین کاری که آموزشگاه‌های با کیفیت این لیست میکنن، پایین آوردن همین فیلتر عاطفیه. اونا محیطی میسازن که تو اون تولید زبان حتی با اشتباه تشویق میشه، نه تنبیه.
بسیار خوب. پس فرض کنیم زبان آموز متوجه این فاجعه میشه. اون میفهمه که تو سیستم قدیمی فقط در حال پر کردن هارد دیسک ذهنش بوده و فیلتر عاطفیش هم به شدت بالا رفته. حالا تصمیم میگیره آموزشگاهش رو عوض کنه. وارد خیابونای اصفهان میشه تا یه جای جدید و مدرن پیدا کنه. اما منبع ما تو این مرحله یه زنگ خطر جدی رو به صدا در میاره.
آره، تله زرق و برق.
دقیقاً، فردی که از تله متدهای قدیمی فرار کرده، حالا تو سطح شهر با یه هزار توی جدید روبرو میشه، بمباران تبلیغاتی.
رویارویی با این حجم از تبلیغات، یه پدیده روانشناختی به نام پارادوکس انتخاب رو فعال میکنه. وقتی شما تو شهر بزرگ به دنبال یه مؤسسه میگردید، با ده‌ها بیلبورد، بنرهای غول‌پیکر تو چهارراه‌ها و صفحات پرزرق و برق اینستاگرامی مواجه میشید.
که واقعا آدم رو گیج میکنه.
100%. ذهن انسان در برابر گزینه‌های بیشمار به سرعت خسته میشه. برای فرار از این خستگی تصمیم‌گیری، مغز به دنبال میانبرهای ذهنی میگرده. تبلیغات رنگارنگ دقیقاً روی همین میانبرها دست میذارن.
میدونی این میانبرهای ذهنی تو واقعیت همون گول زدن خودمونه.
چطور؟
بیا اینطور نگاه کنیم. وقتی شما به شدت گرسنه هستید و توی خیابون طولانی که پل از رستوران قدم میزنید، چطور انتخاب میکنید؟ اگر بخواید فقط بر اساس میانبرهای ذهنی عمل کنید، احتمالاً وارد رستورانی میشید که بزرگترین، چشم زنترین و گران قیمتترین تابلوی نئونی رو داره.
درسته، چون جلب توجه میکنه.
آره، اما آیا تابلوی نئونی گران قیمت کیفیت مواد اولیه یا مهارت سرآشپز رو تضمین میکنه؟ نه، تابلوی بزرگ فقط نشون میده که صاحب رستوران بودجه خوبی برای تابلو سازی داشته.
دقیقاً همینه.
در مورد آموزشگاه‌های زبان هم همینه. یه بیلبورد بزرگ تو فلان میدون شلوغ اصفهان کیفیت استاد رو نشون نمیده، بلکه فقط قدرت مالی تیم بازاریابی اون مؤسسه رو به رخ میکشه.
و چالشی که منبر ما برای حل اون نوشته شده، دقیقاً عبور از همین خطای شناختیه. لیست کردن 13 آموزشگاه برتر تلاشیه برای حذف کردن صدای بلند تبلیغات و نگاه کردن به درون آشپزخونه.
چون یه زبان آموز به تنهایی نمیتونه بودجه مارکتینگ رو از کیفیت واقعی آموزشی تفکیک کنه، مگه نه؟
بله، مگر اینکه ابزار ارزیابی داشته باشه. اگر ما فقط به تابلوها اعتماد کنیم، احتمال اینکه دوباره وارد سیستمی بشیم که همون متدهای قدیمی رو این بار تو قالب کلاس‌های لوکستر ارائه میده بسیار بالا میره.
پس ما به یه سیستم رادار نیاز داریم تا پشت این تابلوهای نئونی رو ببینیم و منبع ما برای استخراج این لیست 13 تایی از بین انبوه آموزشگاه‌های اصفهان از یه فیلتر 4 لایه استفاده کرده.
همون 4 معیار طلایی.
آره، نوع دوره‌ها، اعتبار مدارک، تجربه اساتید و امکانات آموزشگاه. بیا این معیارهای ارزیابی رو یکی یکی باز کنیم، چون تا وقتی نفهمیم چطور باید کیفیت رو بسنجیم، همیشه در معرض فریب خوردن هستیم. از اولین معیار شروع کنیم، نوع دوره‌ها.
خب،
چرا تنوع دوره‌ها توی مؤسسه تا این حد برای سنجش کیفیتش مهمه؟ مگه زبان انگلیسی همون زبان انگلیسی نیست؟
خب، اگر آموزش رو یه فرایند ایستا و مکانیکی ببینیم، بله، کلمات همون کلمات هستند. اما تو دنیای واقعی آموزش، یادگیری باید بر اساس نیاز، سن و هدف یادگیرنده شخصی سازی بشه.
یعنی هر کسی مسیر خودش رو داره.
دقیقاً. یه نوجوان که برای ارتباط تو بازی‌های ویدیویی یا فهمیدن فیلم‌ها به زبان نیاز داره، با یه تاجر 40 ساله که میخواد تو دبی قرار داده بین‌المللی ببنده، مسیرهای عصبی متفاوتی برای پذیرش اطلاعات دارن.
پس نمیشه یه نسخه رو برای همه پیچید.
نه اصلاً. مؤسسه‌ای که دوره‌های متنوع مثل آیلز، تافل، انگلیسی تجاری، مکالمه آزاد و دوره‌های مخصوص کودکان رو ارائه میده، نشون میده که تیم آموزشی اون درک عمیقی از علم آموزش داره.
بسیار خوب. پس وقتی یه آموزشگاه فقط یه نوع کلاس عمومی داره، یعنی داره تولید انبوه میکنه و به نیازهای فردی مغز زبان آموز اهمیتی نمیده.
درسته.
اما معیار دوم به اعتبار مدارک اشاره میکنه. راستشو بخواید خیلی ها میگن مدرک زبان فقط یه تیک کاغذه و مهم مهارتیه که تو سرت داری. چرا منبع ما روی اعتبار مدرک پایان دوره اینقدر تاکید کرده؟
ببین، نگاه کردن به مدرک صرفاً به عنوان یه تکه کاغذ برای استخدام یه نگاه خیلی تقلیل گرایانه است. تو سیستم ارزیابی کیفی اعتبار مدرک حکم یه ابزار تشخیصی رو داره، یه چیزی شبیه به برگه آزمایش خون.
آزمایش خون؟ چه تشبیه جالبی.
آره، وقتی یه آموزشگاهی مدرکی ارائه میده که تو سطح ملی یا بین المللی معتبره، مثلا مدرکی که با استانداردهای چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبانها یا همون CEFR همخونی داره، این موضوع نشون میده که اون مؤسسه تحت یه نظارت بیرونی و سختگیرانه است.
یعنی نمیتونن هر نمره دلشون خواست به زبان آموز بدن.
دقیقاً. اونا نمیتونن سیستم نمره دهی دلخواه خودشون رو داشته باشن فقط برای اینکه زبان آموز رو راضی نگه دارن تا چرمهای بیشتری ثبت نام کنه. مدرک معتبر یعنی آموزشگاه به استانداردها پایبنده، نه فقط به تجارت و پول درآوردن.
عجب. پس مدرک معتبر در واقع ضمانت اجرایی اون آموزشگاهه که داره کارش رو درست انجام میده. خیلی خوب. میرسیم به چرخ‌دنده سوم، یعنی اساتید. همه میدونن که معلم خوب معجزه میکنه. اما سوال اینجاست. ما توی آموزشگاه استاندارد دقیقاً دنبال چه نوع استادی میگردیم؟
خب بعضیا فکر میکنن استاد خوب؟
آره، مثلا آیا صرفاً کسی که لهجه بی‌نقصی داره یا سالها توی کشور انگلیسی زبان زندگی کرده معلم خوبیه؟
این یکی از خطرناکترین سوء تفاهمات تو یادگیری زبانه. توانایی صحبت کردن به یه زبان هیچ ارتباط مستقیمی با توانایی تدریس اون نداره. شما ممکنه زبان مادریتون فارسی باشه، اما آیا میتونید پویایی افعال فارسی یا ساختار نحوی اون رو به یه خارجی آموزش بدید؟
راستش نه، خیلی سخته.
در آموزشگاه‌های برتری که تو این منبع لیست شدن، نقش استاد از یه سخنگو یا متکلم وحده به یه تسهیلگر تغییر پیدا کرده.
تسهیلگر یعنی چی دقیقاً؟
استاد مدرن کسی نیست که جلوی کلاس میسته و یک بند حرف میزنه، بلکه کسیه که سناریوهای واقعی خلق میکنه، زبان آموزان رو وادار به کار گروهی میکنه، اونا روانشناسان کلاس درس هستند.
یعنی میدونن کی باید اشتباه رو اصلاح کنن و کی نه؟
دقیقاً. میدونن کی باید اجازه بدن دانش آموز فقط روان و بدون ترس صحبت کنه تا اون فیلتر عاطفیش بیاد پایین.
من این سه معیار اول رو با تمام وجود درک می‌کنم. دوره‌های متنوع مسیر رو شخصی‌سازی می‌کنن، مدرک معتبر کیفیت رو تضمین می‌کنه و استاد تسهیلگر ترس ما رو می‌ریزه. اما من با معیار چهارم یه چالش اساسی دارم.
اوه، چه چالشی؟
منبع ما امکانات آموزشگاه رو به عنوان یکی از 4 ستون اصلی انتخاب معرفی کرده. واقعاً؟ آیا این فقط یه بهانه برای بالاتر بردن شهریه نیست؟
خب، خیلی اینطور فکر میکنن.
تونه حتی توی یه اتاق خالی روی یه حسیر با متدهای جدید به من زبان یاد بده؟ چرا برای پیدا کردن بهترین آموزشگاه‌های اصفهان اینقدر وزن زیادی به امکانات فیزیکی و تکنولوژیک داده شده؟
این چالش کاملا منطقیه، چون تو نگاه اول تکنولوژی ممکنه فقط یه کالای لوکس به نظر برسه. اما بیا به مثال شنا کردن یا رانندگی که قبلا گفتیم برگردیم و این بار اون رو به خلبانی تعبیر کنیم.
خلبانی؟ بسیار خوب.
یه استاد خلبانی نابغه میتونه توی اتاق خالی ساعتها درباره آیرودینامیک و تئوری پرواز برای شما صحبت کنه. شما هم ممکنه همه چیز رو یاد بگیرید، اما آیا حاضر هستید بعد از اون مستقیما پشت فرمون یه هواپیمای مسافربری بشینید و توی طوفان پرواز کنید؟
مسلما نه. من به یه شبیه‌ساز پرواز نیاز دارم تا قبل از مواجهه با خطر واقعی شرایط رو تجربه کنم.
دقیقاً. رسالت امکانات مدرن توی آموزشگاه زبان همینه.
واقعاً؟
آره. امکانات مثل بردای هوشمند تعاملی، سیستمای صوتی فراگیر، لابراتوارهای زبانی و ابزارهای واقعیت مجازی همون شبیه ساز پرواز شما هستند. استاد فوق‌العاده شما بدون این ابزارها محدود میشه به گچ و تخته و نهایتاً یه پخش کننده صدای ساده.
آها، پس اون استاد نمیتونه محیط پر از نویز یه ایستگاه قطار تو لندن رو شبیه سازی کنه تا من یاد بگیرم چطور تو اون شلوغی اطلاعات بلیط رو بپرسم.
دقیقاً. وقتی امکانات وجود داره، کلاس درس از یه محیط انتزاعی به یه محیط قوطه‌وری تبدیل میشه. شما دیگه درباره زبان حرف نمیزنید، بلکه درون اون زندگی میکنید.
عجب، پس امکانات لوکس بازی نیست. امکانات در واقع ابزار دست اون استاد تسهیلگره تا بتونه دنیای واقعی رو به داخل کلاس بیاره.
100%. اگر این ابزار نباشه، حتی بهترین استاد هم دیر یا زود مجبور میشه به همون متدای قدیمی کتاب و تخت سیاه برگرده، چون راه دیگه‌ای برای درگیر کردن همه جانبه حواس دانش آموز نداره.
چقدر جالب. پس این 4 معیار در کنار هم یه اکوسیستم آموزشی میسازن.
بله. شما نمیتونید یکی رو بدون اون یکی داشته باشید و انتظار خروجی بی‌نقص داشته باشید. دوره‌های متنوع به امکانات نیاز دارن تا اجرا بشن. اساتید حرفه‌ای به محیطی نیاز دارن که دستشون رو برای خلاقیت باز بذاره و ترکیب این هاست که در نهایت به دریافت یه مدرک معتبر ختم میشه.
و لیستی که این منبع تهیه کرده در واقع مؤسساتی رو تو اصفهان شناسایی کرده که این اکوسیستم رو با موفقیت تو درون خودشون پیاده سازی کردن.
درسته و این خیلی ارزشمنده.
میدونی مسیری که تو برنامه امروز طی کردیم به طرز شگفت‌انگیزی روشن کننده بود. ما از ریشه یابی یه درد مشترک شروع کردیم.
همون مکالمه 5 دقیقه‌ای.
آره. فهمیدیم که ناتوانی ما تو اون مکالمه 5 دقیقه‌ای به خاطر کمهوشی یا بیتعدادی ما نیست، بلکه نتیجه گیر افتادن تو تله حافظه اخباری و بالا رفتن فیلتر عاطفی تو سیستم‌های قدیمیه.
و بعد دیدیم که چطور برای فرار از این سیستم ممکنه تو خیابونای اصفهان تسلیم خطاهای شناختی خودمون بشیم و گول بیلبوردهای غول‌پیکر و تبلیغات نئونی رو بخوریم.
دقیقاً. و مهمترین دستاورد بررسی این منابع مجهز شدن به یه فیلتر تحلیلی بود.
آره، درک این که باید به دنبال تنوع دوره‌ها، اعتبار بین‌المللی مدارک، اساتید تسهیلگر و امکاناتی باشیم که نقش شبیه‌ساز پرواز رو بازی می‌کنن، این به یادگیرنده قدرت میده که از یه مصرف کننده منفعل تبلیغات به یه ارزیاب هوشمند تبدیل بشه.
این قدرت ارزیابی یعنی ذخیره کردن ماه‌ها و شاید سال‌ها وقت و جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌هایی که پیش از این صرف آزمون و خطای مؤسسات بیکیفیت می‌شد. حالا شما، بله، شما شنونده این برنامه نقشه راهی دارید تا از میان هیاهوی بازاریابی عبور کنید و یکی از این 13 آموزشگاه معتبر تو اصفهان رو بر اساس نیاز خودتون انتخاب کنید.
این یه قدم خیلی بزرگه.
قطعاً همینطوره. اما پیش از اینکه این مشاکافی رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یه سوال چالشی تنها بذارم. فرض کنید شما از این راهنما استفاده کردید، خطاهای شناختی رو کنار زدید و از بنرها عبور کردید. حالا وارد بهترین آموزشگاه اصفهان شدید.
با بهترین شرایط.
آره، دورتون کاملاً با نیازتون همخونه، استادتون یه تسهیلگر بی‌نظیره و تو کلاسی نشستید که امکاناتش با یه شبیه ساز پرواز برابری میکنه. همه چیز از بیرون بی‌نقصه. اما تو اون لحظه حساس، وقتی تو خیابون یه غریبه به زبان انگلیسی از شما سوالی میپرسه، اگر باز هم زبانتون قفل شد چه؟
عجیبه.
چقدر از این قفل شدن زبان دیگه تقصیر محیط و متن‌های آموزشی بیرون از شماست و چقدر از اون یه مانع روانشناختی عمیق و یه ترس درونیه که حالا تو این محیط بی‌نقص و بدون هیچ بهانه‌ای فقط و فقط خودتون باید با اون روبرو بشید و اون رو بشکنید.
سوال واقعا تأمل برانگیزیه.
به این مرز باریک بین امکانات بیرونی و شجاعت درونی فکر کنید. ممنون که تو بررسی عمیق امروز همراه ما بودید. خدا نگهدار.